فکریش در چند دست تقسیمی. یه دست از آثار جناب آقای شیخ اشراق مشائیان، مثل تلویحاتش، لمحاتش، مقاوماتش، مطارحاتش که اینا نوعا جناب شیخ اشراق اینا رو به روش مشائی تنظیم کرده. یک دست از کتاباش روش اشراقی و کشف شهودیه که همون حکمت اشراقش باشه، که در اوج نبوغش این کتاب رو جناب شیخ اشراق نوشته،
حکمت اشراق رو.
بله، و نه تنها در قلم رو به افکار فلسفی یه فصل جدیدی رو باز کرد، بلکه فلسفه ایران و باستان رو هم در قالب اسلامی اون در فلسفه اشراق گنجوند. خب این کتاب واقعا شاهکاره، از شاهکارهای جناب سهروردیه، که ایشون هم معتقده در ابتدای همین کتاب که به طور ناگهانی از طریق یک روح قدسی به من القا شد این کتاب. شیخ اشراق ادعا داره که آه کسی بخواد کتاب منو بخونه، حکمت اشراق، باید 40 روز چله بگیره. حالا جالبه، ما میخوام یه قرآن بخونیم زورکی وضو میگیریم، اما این آقا میگه کتاب منو کسی میخواد بخونه 40 روز چله بگیره که بخواد بفهمش. خب شرح زیادی بر کتاب حکمت اشراق داره. مهمترین شرح رو قطب الدین شیرازی که حالا به گفته بعضی از علمای معاصر این شرح قطب الدین تقریرات خواجه بوده، مهمترین شرح. البته حواشی هم زیاد شده، مثل حاشیه ملا صدر بر حکمت اشراق. رساله های زیادی هم آقای شیخ اشراق، مثل رساله هیاکل نور، الواح العمادیه، پرتونامه، یا رساله هایی که به شکل رمز نوشته شده، عقل سرخ، آواز پر جبرئیل، لغت موران، روزی با جماعت صوفیه، کتاب های خیلی شیرین، خواندنی، زیبا، با اصطلاحات خاص، با اصطلاحات خاص. خب ببینید سوالی که اینجا مطرحه، منابع فلسفه اشراق چی هن؟ خودم 5 منبع هن. یک منبع دین و شریعت. شیخ اشراق مثل خیلی از فلاسفه مسلمان دیگه از قرآن و احادیث برای فلسفه اشراق خودش استفاده کرده، و اصلا این معارفی رو که در قرآن و احادیث دیده یک معارف شهودی بودن که در تبیین جهانشناسی خودش استفاده کرده، و شاید بگیم مهمترین بحث‌های فلسفی رو با توجه به آیات الهی و روایات استفاده کرده. همین نظرش مثل افلاطونی رو ایشون با ملکوت اشیا که در قرآن ازش تعبیر شده رو هماهنگ می‌بینه. یک منبع. یک منبع هم در آثار شیخ اشراق حکمت مشائه. خب فلسفه مشائه حضور جدی در آثار آقای شیخ اشراق داره. البته شیخ اشراق ابتداعا مبانی مشائه رو تبیین میکنه، بعد نقد میکنه و بستر رو برای فلسفه اشراق خودش فراهم میکنه، که خب خیلی طولانیه این بحثای مشائه به عنوان منبع. یکی دیگه از منابع عرفان اسلامیه، که عرفان و تصوف نزد جناب آقای شیخ اشراق جایگاه ویژه‌ای داره.
البته با توجه به اینکه قرن 6 محسوب میشه، عرفان عملی محسوب میشه دیگه.
بله.
چون عرفان نظری رو شکل نگرفته.
خیلی با اروپای عجیبی هم خرقونی و خیلی اینا ازش متاثر بوده. از بزرگان یاد میکنه آقای شیخ اشراق، و اصلا مثلا رساله آواز پر جبرئیل رو با توجه به کلمات یکی از شاگردان ابوسعید ابوالخیر تنظیم میکنه. همچنین مفاهیمی که ما در آثار شیخ اشراق میبینیم، مثل انوار، لوایح، سکینه، عشق، فنا، طمس، محو، بقا، اتحاد، اتصال، شهود، کشف، اینا همه بحث‌های عرفانی وام گرفته شده در آثار جناب آقای شیخ اشراق. یکی دیگه از مبانی آقای شیخ اشراق حکمت یونانیه. شیخ اشراق حکمت باستان یونان رو در آموزه‌هایی مثل جناب آقای فیثاغورس، سقراط، افلاطون میبینه و اونها را در کلیات روش اشراقیش و ما بعد طبیعه نوری خودش یا علم النفس اشراقی خودش پیاده میکنه. ولی در میان آقای افلاطون یه جایگاه عجیبی برای شیخ اشراق داره و به عنوان حکیم معنوی ازش یاد میکنه، و یا بگیم امام و رئیس حکمت. شیخ اشراق در بسیاری از آموزه های اشراقی خودش از ارباب و انواع، مثل افلاطونی و بحث‌های حکمت یونان خیلی استفاده داره. حالا میمونه منبع بعدی که حکمت فارسی باشه، حکمای فروس باشه، که در جلسه بعد بهش
انشاءالله. البته چون فرصت هم چندان نیست، فکر میکنم چون اهمیت زیادی داره این قسمت، اشاره میکنید که به برنامه بعد این بحث رو واگذار کنیم. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی از توضیحاتی که در برنامه امروز اندیشه آفتاب داشته در تبیین اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در باب تراجم و رجال به مکتب اشراق و فلسفه جناب سهروردی و شیخ اشراق جناب استاد امروز اشاره کردن و بحث ما تمامه. انشاءالله در مجال آینده ادامه تبیین و اندیشه های شیخ اشراق و نگاهی که حضرت امام به این مکتب فلسفی دارن حتما برنامه آینده رو دنبال کنید که ادامه مباحث جناب استاد صاحبی رو در مجال آینده بتونیم بشنویم. تشکر میکنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز، توضیحاتی که در این باب داشتید و از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمند، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفند، ای رایت حق شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم.
به روح مقدس و منور بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درود و سلام می‌فرستیم و علو درجات را از خدای متعال برای اون عزیز سفر کرده طلب می‌کنیم. اندیشه آفتاب بررسی اندیشه حضرت امام بود با حضور استاد صاحبی که تقدیم شما عزیزان شد. 15 و 30 دقیقه امروز میتونید تکرار این برنامه رو بشنوید.
چوبوی گل سرافوی نداری که زیبایی.
ساعت 2:40 بامداد سه‌شنبه است و با افتخار در کنار شما هستیم از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. مشق راه عنوان برنامه است که 25 دقیقه با هم میشنویم.
دنیا راهی است پرپیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش میرسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و گرانقدر، هموطنان نازنین و همزبان های بزرگواری که وقت میذارید و برنامه خودتون مشق راه رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. موضوع برنامه ما اخلاق توحیدی است و توی این برنامه از محضر نورانی جناب استاد فقیهی عزیز، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق بهره مند میشیم. خودمون رو آماده میکنیم برای استفاده از این نکته ها با صلواتی که بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدرشون هدیه میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مهمان و کارشناس بزرگوارمون در استودیو حاضرند و آماده ی بیان کردن نکته هاشون. جناب استاد فقیهی عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم جناب آقای حسینی، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
سلامت باشین انشاءالله. لطفا شما شنونده های بزرگوار هم در کنارمون باشید و نکته هاتون در مورد اخلاق توحیدی و سوالاتتون در این حوزه رو بپرسید. تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن ماست و سامانه پیامکی 3553 در طول شبانه روز در اختیار شماست که لطفاً ابتدای تلفن یا پیامکتون حتماً اسم برنامه مشق راه رو قید بفرمایید. خب جناب استاد فقیهی عزیز، ما آماده ایم و مشتاق که از اخلاق توحیدی بیشتر بشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. عرض شد که در اخلاق توحیدی ما بریم سراغ دعا، که دعا ارتباط ما و انس ما رو و معرفت ما رو به خصوص نسبت به خداوند بیشتر میکنه.
بله.
یکی از اموری که در دعا برش تأکید شده اینه که قرآن میفرماد واسأل الله من فضله، از خدا بخواید، منتها از فضل خدا بخواید. یعنی چه؟ یعنی ما خدایی داریم که اهل فضله. فضل یعنی فزونی، بیش از اون قدری که ما گمان میکنیم یا خیال میکنیم، یا به خیال خودم استحقاق دارم که هیچی استحقاق ندارم. اما حالا بر فرض که یه وقت یه جایی خیال کنم حالا استحقاقی دارم، اما اگه فضل خدا نباشد، تو این دعای کمیل که الحمدلله در خدمت دعای کمیل هستیم همه و از دعاهایی که به حمدالله زیاد خونده می شد، تو دعای کمیل یه جمله دارد خیلی عجیبه. میگیم خدایا و جعلنی من احسن عبادک نصیبا عندک، خدای من از کسانی قرار بده که از بهترین بندگان تو بهترین نصیب و بهره را داشته باشه. ببینید نمیگه بهره خوبم، فرماد من احسن عبادک، من از بهترین بندگان خودت نصیبا من اندک، یه بهره ای از اون چی که پیش خودت هست به من بده. و اقرب هم منزلتن منک، خدای من از کسانی بد قرار بده که نزدیکترین جایگاه رو نزد تو داشته باش. اقرب هم، یه وقت خودم قرب خدا رو میخواد، یه وقت نه اقرب، یعنی میخواد از همه بنده ها به خدا نزدیکتر باشه. و اخص هم زلفتن لدیک، و من یه جایگاهی داشته باشم که نزدیکترین جایگاه به تو باشد. زلفه به معنای یه جایگاه نزدیک. حالا خدایا من اینا رو میخوام، خیلی چیزای بزرگه، من احسن عبادک، اقرب هم و اخص هم، حالا اینا چطوری میشه اینا رو از خداوند درخواست کرد؟ آدم به خودش نگاه کنه، به اعمالش نگاه کنه، آخه چطور آدم روش بشن؟
دستمون همیشه خالیه.
بله، میفرمان که امام میفرمان که اینا رو من میخوام، اما اینم میدونم فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ ذَالِكَ، هیچ کدوم اینا به دست نمیاد الا به فضلک، مگر به فضل خدا. این خیلی مهمه که آدم در دعا کردن فضل خدا رو در نظر بگیره. فضل خدا چقدره؟ بی نهایت. بی نهایت یعنی چه؟ یعنی برای ما اصلا قابل تصور نیست که بگیم خیلی زیاده، بازم زیادتره. تو این دعای ماه رجب دارد که خدایا اعطنی به مسئلتی یا که جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخر، میگم خدایا همه خیرات دنیا رو بده، همه خیرات آخرت رو بده، همه شو بده. خب دیگه چی میمونه؟ وقتی آدم میاد خدایا همه رو بده، بعد میفرماد و زدنی من فضلک، خدایا فضل تو بیش از اینیه که من خیال میکنم همشو خواستم دیگه تمام شده.
بی انتهاست.
بله اصلا بی انتها خودشم برای ما قابل تصور نیست در مورد خدا. ممکنه تو یه موارد دیگه آدم بی نهایت رو بتونه از یه طوری تصور بکنه، اما در مورد خداوند اصلا قابل تصور نی. وقت ببینید ما یه چنین خدایی داریم که ازش چیزایی میخوام که هیچ راهی براش نی، چون امام کلام امامه، فرمان فإنه لا ینال ذلک، اینا به دست نمیاد. ما یه بنده یه ضعیف حقیر بگم خدای منو از احسن عبادک بهترین بنده هات قرار بده، اقرب هم مقرب ترین باشم، یا اخص هم از مخصوص ترین بند، فانه لا ینال ذلک، اینا به دست نمیاد الا به فضلک. اینا فقط توجه هم به دعا نباشد، توجه هم به اون معرفتی باشد که نسبت به خداوند در این دعا برای من ایجاد میشه. و اگر این ایجاد شد، اگر این ایجاد شد، آدم هیچ کاری دیگه براش اینطور نیست که بگید این شدنی نیست. یه وقتی مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه فهمدن یکی از دوستان خیلی خوب، خیلی متدین، انقلابی در خارج از کشور، ایشون یه حرف منطقی میزد، میگفت که این اروپایی‌ها در اکثر زمینه‌ها میلیون‌ها کیلومتر از شما جلوترن، شما چه میخواین به اینا برسید؟ غیر از این که جلوترن، سرعت پیشرفت اونام خیلی از سرعت شما بیشتره، یعنی هرچی هم شما بیای جلو اونا باید با سرعت رفتن جلو. اما خب باور نمیکرد که یه وقتی انقلاب در بسیاری از زمینه ها به جاهایی برسد که هم سطح اونها شده یا از اونام جلوتر زده. اگر آدم به فضل خدا امیدوار شد، هیچ کاری دیگه براش اینطور نیست که بگید این شدنی نیست. چی شدنی نیست؟ وجود مقدس پیامبر اکرم چندین سال تو مکه بودن، هیچی نمیشد. اما امید به فضل خدا که داشتند از مکه هجرت کردن اومدن مدینه، حکومتی برپا شد و همون شهر مکه و مردم مکه که اونقدر پیامبر رو اذیت میکردن یه وقتی عنوانشون شد الطلقا، یعنی کسانی که اسیر پیغمبر شدن، پیغمبر آزادشون کردن. وقت تو همه امورو کسی میخواد تحصیل داشته باشه در علم به فضل خدا، کسی در عبادت و بندگی به فضل خدا، حتی در امور مادی اقتصادی کسی به فضل خدا اقدام بکند، اینطور نیست که من نمیتونم. اگه فضل خدا باشد، خداوند اونچنان وسائل فراهم میکند، این ریشه ناامیدی رو در انسان قطع میکنه. این مشروطه به این که آدم در دعا کردن از فضل خدا بخواد، نه به اندازه توان خودش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. باید باور داشته باشیم که کسی خدای ماست که دائم الفضل علی البریه است.
بله، غیر از این که فضل دارد، دائم الفضل یعنی فضلش هم دائم سرازیره. چون ممکنه بگن یه کسی خیلی هم دارد اما خب پیش خودشه، یا یه کمشو میدن. نه، خداوند میدد، زیادم میدد. تو آیات فراوانی داریم، تو سوره نور تو ذهنم هست 3 مرتبه یا 4 مرتبه، جاهای دیگه قرآنم هست که فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگه فضل خدا نبود لتبعتم الشیطان الا قلیلا، ما اگه یه جایی هم دنبال شیطان نرفتیم به فضل خدا.
البته، البته. خیلی متشکرم، خیلی نکته های زیبایی بود، خدا به شما خیر بده. خب آرام آرام آماده بشیم برای پاسخگویی به سوالات شنوندگان محترم. همچنان همراه باشید با برنامه خودتون، مشق راه رادیو معارف. رسیدیم به بخش پاسخگویی جناب استاد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، به سوالات شما شنوندگان محترم. همون سوالاتی که با راه‌های ارتباطی برنامه در میون گذاشتید، تلفن‌های 329-10551 و 2 با پیششماری 025 یا سامانه پیامکی 30553. جناب استاد شنونده بزرگوار اینطور نوشتن که با توجه به حجم سنگین کار و رسیدن به سن بازنشستگی، خواهشمندم برای آرامش قلبی و جلوگیری از عصبی شدن دستوراتی رو عنایت بفرمایید.
من توصیه میکنم به این شنونده محترم که ابتدای برنامه رو اگرم با دقت گوش ندادن یه بار دیگه گوش بدن. عرض شد که اگر امید انسان به خدا باشد و اونم به فضل خدا،
بله،
هیچ و خودم هیچ کجا ناامید نمیشد، کارها براش سختم نمیشد. خب حالا من سنم بالا رفته، بازنشستم شدم، مشکلات زندگیم فشار آورده و این مشکلاتم خود به خود برای انسان ضعف اعصاب و افسردگی پیش میارد. راه درمانش همینه که فضل خدا رو اگه آدم در نظر بگیره که این عالم خدا دارد و خدایی هم دارد که اهل فضل، اهل جوده، اهل کرمه، مخصوصا به کسانی که سنشون بالا رفته. تو این دعای مشلول دارد که خدا را بهش توجه بکنید، یا رازقت طفل صغیر، بچه‌ای که تازه به دنیا اومده رزق و روزیش را کی میرسوند؟ خدای عالم قبل از این که این فرزند به دنیا بیاد شیر رو در سینه های مادر آماده قرار داده. بعد دارد که یا رازقت طفل صغیر، خدا این اول گذشته را یادآوری میکند که توجه بکنید، بعد میفرماد یا راحم الشیخ الکبیر، کسی هم که حالا ایشون که سن بازنشستگی سن پیری نی، اول جوانیه
دوره زیبایی هم هست،
بله، اما فرماد یا راحم الشیخ الکبیر، کسی که سن بالایی پیدا کرده کی باید ترحمش بکنه؟ خدا. امید آدم نمیباد به ابزار ظاهری باشن، از این آدم استفاده میکنه، آدم فرزند دارد، پسر دارد، دختر دارد، برادر دارد، اما اینا در کنار فضل خداوند، یعنی اونی که حاکم بر همه اینهاست، فرمود فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگه فضل و رحمت خداوند نبود ما زکا منکم من احدن ابدا، اصلا هیچ راهی نبود، یعنی راهش فقط توجه به فضل خداست. که من وقتی که تازه به دنیا آمده بودم تا حالا که بازنشسته شدم فضل خدا بوده منو اداره کرد، از اینجا به بعدش هم همون خودمونه. بله من تو این شهر باشم همین خداست، شهر دیگه ای هم برم همین خداست، جوان باشم نوجوان باشم همین خداست، پیر و فرسودم شده باشم همون خدای مهربانه. اینه که اونچه که در ابتدای برنامه عرض شد، توجه به فضل خداوند کارا رو بر آدم آسان میکنه و ناامیدی و افسردگی و دلمردگی رو از انسان دور میکنه. امیدواریم که چشممون همه فقط به فضل خداوندی باشد
انشاءالله. خیلی متشکرم از امیدوارم استاد فرهی عزیز و امیدوارم که این شنونده بزرگوار به پاسخ سوالشون رسیده باشن. بعد از یک فاصله کوتاه در فرصت باقی مونده برنامه بازم به سوالات شما شنوندگان محترم میپردازم.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم میکند
مشق راه، برنامه عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
برنامه مشق راه همچنان از رادیو معارف ادامه داره و خیلی متشکرم که همچنان انتخابتون این برنامه است. جناب استاد فقیهی عزیز، شنونده بزرگواری نوشتن که برای دفع وسوسه شیطانی در مورد نجاست و پاکی و همینطور قوی کردن اراده در بی‌اعتنایی به شک‌ها در این امور چه توصیه و ذکری رو پیشنهاد می‌فرمایید؟
این سوال سه تا بخش دارد. اول وسوسه شیطان. خب اصلا شیطان کارش وسوسه است.
بله.
من شر الوسواس خناس. وسوسه اصلا واقعیتش چیه؟ وسوسه اینه که ابلیس و شیاطین یک قدرتی دارن که حالا قدرت خیلی پیچیده‌ای هم نی. و اونی که میتونن در قوه خیال انسان تصرف بکنن. حالا میگیم قوه خیال، بعضیا میگن تو ذهن آدم، تو قلب آدم، تو فکر آدم، اما صحیحش قوه خیال. یه چیزی رو القا میکنن، این میشه وسوسه. حالا این وسوسه ای که القا میکنن گاهی یک گناهی رو زیبا جلوه میدن با همون القاعاتی که در قوه خیال میکنن. نمیدونی خوردنی چقدر خوشمزه، نمیدونی این مجلس چقدر خوش میگذره. اینا وسوسه های شیطان. برای اینکه از این وسوسه ها آدم نجات پیدا کنه باید قوه خیال خودش رو یه قدری کنترل کنه. این حالا یه بحث مفصلی. یکی از وسوسه های شیطان که گاهی هم در متدینین از این راه وارد میشد اینه که من دستم رو زیر آب شیر که آب جاری، آب کور، آب تمیز با صابون شستم، شیطان القا میکنه که نه تمیز نشد. این شروع وسوسه شیطان. برای چی؟ برای اینکه متدینین رو بیچاره کنه. گاهی من دیدم که بعضی از متدینین نماز ظهر و عصرشون نزدیک غروب آفتاب میخونن، یعنی از ظهر همطور گرفتار این وسوسه نجاست و طهارت و وضو تا آخر وقت. معلومه که این وسوسه از شیطانه. ما یکی از چیزایی که به دنبال خودش میارد این وسوسه در قوه خیال اینه که اراده انسان رو هم ضعیف میکنه، چون آدم دیگه نمیتونه تصمیم بگیره.
درست.
بخواد یه مسافرت برد، برم نرم، صبح برم خطر داره، ظهر برم هوا گرمه، شب برم تاریکه. همینطور شیطان وسوسه میکنه، اراده رو ضعیف میکنه. اراده که ضعیف بشد انسان از همه چیز میمونه. نقطه شروعش کجاست؟ وسوسه شیطان. شروع میکنه تو قوه خیال تصرف کردن. در هر صنفی، در هر گروهی هم به یه شکلی، در متدینین به همین نجاست و طهارت. بعد اراده را ضعیف میکنه، بعد انسان را عاجز میکنه، از همه چیز آدم وامیمونه. راه درمانش هم عرض کردم، یکی اینه که قوه خیال یه قدری کنترل بشه. راهکاراش انشالله یه قدری گفته شده، بعدنم عرض میکنم. دوم این که آدم تصمیم بگیرد هر کاری رو یه بار درست انجام بده، دیگه تکرار نکن. چون اگه یه بار